اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه پنجم ماه سرطان را که با 26 ماه جون مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبحتان بخیر. شنوندگان ارجمند، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. هبت الله آخونزاده رهبر طالبان در پیام خود به مناسبت فرارسیدن عید قربان ادعا کرده است که با حاکمیت این گروه در افغانستان در زمینه نجات زنان از نکاح اجباری، بد دادن و سایر ظلم‌های به گفته وی مروج در این کشور اقدامات انجام شده و تمام حقوق شرعی زنان تأمین شده است. این اظهارات آخونزاده در حال ارائه شده است که به تازگی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کارشناسان حقوق بشری و ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفتند که تبعیض سیستماتیک، بنیادی و عمیق در باور و حاکمیت طالبان نسبت به زنان نهفته است که ممکن است چنین اقدام مصداق اپارتاید جنسیتی باشد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیام منسوب به آخوندزاده را در توییتر دیروز منتشر کرد. مسئولان برنامه کنترل سرطان در ولایت هرات میگویند در 12 ماه گذشته بیش از 4000 فرد مبتلا به سرطان را در حوزه غرب افغانستان تثبیت کردند که 30% افزایش را نسبت به زمان مشابه قبل آن نشان می‌دهد. دکتر فاروق احمد صدیقی، مسئول برنامه ملی کنترل سرطان در حوزه غرب افغانستان، به رادیو آزادی گفته است که از میان بیش از 4000 فرد مبتلا به سرطان که به آنان مراجعه کردند، 50%شان بانوان هستند. وی افزود که در میان بانوان مبتلا به سرطان، 50% آنان مبتلا به سرطان پستانند. وی میگوید بیشتر زنان از بیماری سرطان پستان آگاهی ندارند و این سبب میشود که دیرتر به دکتر مراجعه کنند که تداوی و تشخیص آن با مشکل صورت میگیرد. وزارت صنعت و تجارت طالبان از تاجرانی که گاز مایع و مواد نفتی را از ترکمنستان به پاکستان به طور ترانزیت انتقال می‌دهند، خواسته است که برای طی مراحل اسناد به آن وزارت مراجعه کنند. این وزارت 24 ماه جون تأکید ورزید که ترانزیت گاز و مواد نفتی از شمال به جنوب آسیا نه تنها تجارت افغانستان را محدود نمی‌سازد، بلکه علاوه بر افزایش عواید ملی، باعث فعال شدن سکتور ترانسپورت شده و زمینه کار را برای افغان‌ها فراهم می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، روزانه ده‌ها تانکر حامل مواد نفتی از افغانستان داخل پاکستان می‌شود که با بحران کمبود انرژی مواجه است. مقام‌های حکومت طالبان در بندر تورخم می‌گویند که افغان‌هایی که بعد از عید رمضان در پاکستان گیر مانده‌اند، اکنون می‌توانند با کمک تذکره یا شناسنامه به افغانستان بازگردند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021، هزاران افغان که اسناد سفر نداشتند و یا ویزای آنها ختم شده، برای مدت طولانی در پاکستان گیر مانده‌اند، زیرا اجازه عبور از بندر تورخم به آنها دادن نمی‌شود. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان 24 ماه جون از قول عصمت الله یعقوب، کمیشنر طالبان در تورخم، گفت که با مقامات پاکستانی در تورخم توافق شده افغانهایی که پاسپورت ندارند تا عید قربان به کشورشان بروند. طالبان در عید رمضان نیز با جانب پاکستان توافق مشابه را انجام داده بودند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. پلیس پاکستان میگوید که در اثر حمله انتحاری یک زن بر کاروان نیروهای امنیتی در ایالت بلوچستان، یک منصوب پلیس کشته و 3 منصوب دیگر زخم برداشتند. این حمله 24 ماه جون در شهر تربت این ایالت به وقوع پیوست. اردوی آزادی بخش بلوچستان، یک گروه جدایی طلب بلوچ، مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. جیاند بلوچ، سخنگوی این گروه، در پیام مدعی شده است که این حمله توسط اعضای این گروه انجام شده است، اما در مورد اینکه این حمله توسط یک زن انجام شده معلومات نداده است. عبدالحکیم، یک مقام پلیس تربت، به صدای آمریکا گفت یک کاروان منصوبین امنیتی در حال بازگشت از یک عملیات بود که در جاده میرچاکر در شهر تربت مورد حمله قرار گرفت و به گفته او مجروحان برای مداوا به شفاخانه منتقل شدند. گفته می شود که یک پلیس زن نیز شامل مجروحین است و وضعیت صحی او وخیم خوانده شده است. پاکستان شنبه 24 ماه جون اعلام کرد که در نتیجه گلوله‌باری بی‌دلیل هند بر منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور کم از کم 2 غیر نظامی کشته و 1 تن دیگر زخم برداشته است. اردوی پاکستان با نشر بیانیه گفته است که اردوی هند روز شنبه بر گروه از چوپان‌ها در ساحه ستوال گلوله‌باری کرده است. در بیانیه آمده است که پاکستان این حق را دارد تا به روشی که برای حفاظت زندگی کشمیری ها در خط کنترل لازم است پاسخ دهد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که شارژدافر هند را احضار نموده تا اعتراض شدید اسلام آباد به نقض آتش‌بس را ابلاغ و هدف قرار دادن تأسف بار غیر نظامیان را محکوم کند. بر اساس این بیانیه پاکستان از هند خواسته است تا در مورد این حادثه مرگبار تحقیق کند و تأکید ورزیده است که چنین اقدامات بی‌معنا نقض آشکار توافق آتش بس است. هند تا کنون واکنش به این اتهامات نشان نداده است. ادامه مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. کرملین میگوید که یفگینی پریگوژن رئیس گروه واگنر با عنوان بخشی از توافق برای کاهش تنش‌ها روسیه را ترک و به کشور همسایه بلاروس خواهد رفت و دوسیه جنایی علیه او مسدود خواهد شد. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می‌شنوید.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز شنبه 24 جون گفت که اعضای گروه واگنر که به شورش مسلحانه پیوسته بودند تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت. پسکوف همچنان افزود که آن عده جنگجویان واگنر که در شورش سهم نداشتند می توانند رسماً به اردوی روسیه بپیوندند. سخنگوی کرملین به خبرنگاران گفت جلوگیری از خونریزی جنگ داخلی و درگیری با نتایج غیر قابل پیشبینی بالاترین هدف بود. پریگوژین پس از توافق با کرملین گفت که به خاطر جلوگیری از خونریزی و نیروهای زیر امرش دستور داد تا عقب نشینی کرده و به پایگاه‌هایشان در اوکراین بازگردند، جایی که آنها در کنار نیروهای روسی می‌جنگند.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک مقام دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که حملات هوایی دیروز یک شنبه روسیه بر شمال غرب سوریه کم از کم 11 نفر از جمله 7 غیر نظامی را کشته است. رامی عبدالرحمن رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است که 6 غیر نظامی در جسرالشاغور و 3 جنگجوی شورشی در همان نزدیکی در اثر حملات هوایی روسیه کشته شدند. با گزارش خبرگزاری فرانسه یک بازار میوه و سبزیجات در آن شهر از حمله روسیه تخریب شده است. کرکیاکیس میتسوتاکیس صدر اعظم یونان حین اشتراک در رای گیری دیروز از شهروندان کشورش خواست با وی رای دهند تا 4 سال دیگر کشورش را در مسیر ثبات نگه دارد. صدر اعظم یونان گفت یونانی ها برای دومین بار ظرف چند هفته گذشته برای اینکه حکومت با ثبات و مؤثر داشته باشند رای می دهند. حزب دموکراسی نو آقای میتسوتاکیس با تاریخ 21 ماه می با تفاوت 20 در برابر برای حزب سریزا برنده شد که در سالهای 2015 الی 2019 در قدرت بود، اما این شمار آرا برای تشکیل حکومت ائتلافی و حفظ اکثریت کرسی‌های پارلمان با 300 عضو آن کشور کافی نبود. نظرسنجی‌های عامه نشان می‌دهد که در روزهای اخیر حزب دموکراسی نو 40% رأی بیشتر دارد. مصطفی مدبولی صدر اعظم مصر از نریندرا مودی همتای هند خود در قاهره استقبال کرد. این اولین سفر رسمی مودی به مصر است که با تشریفات خاص استقبال شد. در همین حال اعضای جامعه هندی های ساکن مصر با تجمع در اطراف هتل های مقر اقامت مودی از او استقبال کردند. هند مشغول بررسی پیشنهاد است که تجارت جنس در برابر جنس مثل کود کیمیایی و گاز را با مصر به حیث بخش از توافق وسیع تر انجام دهد. مطابق این توافق دهلی نو یک خط اعتباری به ارزش چندین میلیارد دلاری به قاهره را تمدید خواهد کرد و این توافق احتمالاً بعداً طی دیدار مودی از مصر اعلام خواهد شد. هند دومین تولید کننده بزرگ گندم جهان است که در ماه می سال 2022 صادرات گندم را برای کنترل بلند رفتن قیم داخلی منع کرده بود. مصر اکنون عمدتاً به واردات گندم از روسیه متکی است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. مسئولان امنیتی حکومت طالبان در ولایت غزنی از تخریب یک کارخانه مواد مخدر و حریق بیش از 2000 کیلوگرم عمان در این ولایت خبر دادند. آنان همچنان گفتند که 5 تن از کارگران این کارخانه را با مواد شیمیایی که از آن در تولید مواد مخدر استفاده می کردند بازداشت کردند. جزئیات بیشتر از لطیف یعقوبی.
نیروهای امنیتی حکومت طالبان در ولایت غزنی یک کارخانه بزرگ تولید مواد مخدر را در این ولایت کشف کردند. این بسته های مواد مخدر شامل 2000 کیلوگرم عمان که از این کارخانه به دست آمده به آتش کشیده می شوند.
در غزنی ولایت در دوام امنیتی حوزه در خشک پسیمه که یک کارخانه کشف کرده سپویغی که 2015 کیلوگرم عمان دی او 14 کیلو اف دی او نور نشایی تو که دیدی فولانی بندستا او نن دی محکمی دی فیصلی فر اساس بندی دی او دوال رتبه حیات فولانی بندی سوزیدلو تا تیار سو او دغا مرسانو یا تپواکی ورکو سوی سوزاو.
مسئولان در این ولایت همچنان از تلاش برای بازداشت قاچاقچیان بزرگ، خرده فروشان و جلوگیری از خرید و فروش مواد مخدر نیز سخن می زنند.
15 نفر په دې تړاو باندې نیول شوی دی، هغه عدلی او قضایي ارګانو ته سپارل شوی دی. دغه له فیصلې به وروسته خپله سزا ګالي. په مرکز ولسوالیو کې تقریبا له ننه د عمارت له فیروزي تر ننه فورې تقریبا تر 10000 کیلوګرامه زیات نشه یي توکي نیول شوي دي. په تړایو په لسګونه کسان نیول شوي دي، هغو خپله سزا د عدلي او قضایي ارګانو له فیصلې وروسته خپل سزا ولیدلې دي.
آگاهان اجتماعی برای محو کامل مواد مخدر بر تقویت مبارزه با این پدیده تاکید می‌ورزند.
کاری که باید در واقع دولت بکنه همین است که منابع دست اول را باید ریشه‌کن بکنن و از بین ببرن، که همین کشت و زرع مواد مخدر هست که بسیار به شکل فزاینده و بسیار به شکل بالایی در مناطق دوردست و نزدیک در حومه های شهر حتی دیده میشه، در بسیار نزدیکی ها که اینا کشت میشن و پروسس میشن، و بعد همین قاچاقبران و قاچاقچیان مواد مخدر و اینایی که امروز مافیاهای بزرگ مواد مخدر هستن به اینا واقعا اجازه دادن نشود که همچون پدیده ها را در داخل جامعه شیوع بدن و اینا را گسترش بدن.
در جریان سال روان خورشیدی این نخستین کارخانه مواد مخدر در ولایت غزنی است که از سوی مسئولان امنیتی حکومت طالبان کشف و به آتش کشیده می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
بند امیر در بامیان شاهد حضور ده ها سیاح خارجی در 3 ماه نخست سال روان خورشیدی بوده است. محمد دین مفله، آمر اداره سیاحت ریاست و اطلاعات و فرهنگ طالبان برای بامیان میگوید که در مقایسه با سال گذشته میزان حضور سیاحان خارجی در بامیان 2 برابر افزایش یافته است. سیاحان خارجی با دیدن بند امیر از حکومت طالبان میخواهند تا شرایط حضور سیاحان را بیشتر تسهیل ببخشند. جزئیات بیشتر این موضوع را قدیر مشرف تقدیم میکند.
آبدات تاریخی به ویژه بند امیر در بامیان در سال روان خورشیدی میزبان شمار زیاد از سیاحان داخلی و خارجی بوده است. سالهای گذشته نیز بامیان از مقاصد عمده سیاحان داخلی و خارجی در افغانستان بوده که سفر به بابردره، پارک ملی بند امیر و حوضهای بکر و دیدنی کوه بابا از مقاصد دسته های سیاحتی به شمار می رفتند. عبدالله، سیاح آمریکایی که 4 ماه قبل برای نخستین بار به افغانستان آمده، با توصیف آب شفاف و هوای پاک بند امیر می گوید که این مناظر او را به یاد گریت کنیان امریکا می اندازد.
احساس می کنم که سیاحت در 2023 حادثه در افغانستان نهایت مسئول است و من نهایت احساس امنیت و مسئولیت میکنم. به همه دوستانم در کشورهای دیگر گفتم که آمدن به افغانستان نهایت مسئول است. به حکومت طالبان پیشنهاد میکنم که به سیاحان اعتماد کنند، همان طوری که ما به شما اعتماد میکنیم. بالای سیاحان شک نکنید، ما برای دیدن کشور زیبای شما میاییم. نخستین بار است که به بامیان و افغانستان آمده ام. از اینکه اینجا هستم نهایت خوشحالم. بسیار هیجان زده هستم که ثروت های بامیان را نظاره می کنم. بودا، قریه ها و انشالله برای دیدن بند امیر هم خواهم رفت.
محمد دین مفلح، آمر اداره سیاحت ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت بامیان، با پژواک گفته است که از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون 380 سیاح از کشورهای مختلف به شمول فرانسه، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا، چین، هند، پاکستان، ایران، اسپانیا، آلمان، سوئیس، روسیه و انگلستان از مناطق مختلف بامیان دیدن کردند.
میای با اصول اسلامی هیچ مشکلی هم با کس نیست. مسلمان کافر می هر کسی می امنیت مال و ناموسش عزتش ابروش سری ماست سری امارات است. انشاءالله هیچ کدام تشویش نکنید. هر کس که میای با اجازه است.
سیاحانی که از ولایتی دیگر افغانستان به بند امیر آمدند از حکومت طالبان میخواهند تا در راستای بهبود ترانسپورت، محل اقامت و مدیریت درست بند امیر توجه شود.
امروی انجیوالا آمدیم طرف بند امیر و فعلا قد بند امیر موقعیت داریم که یک جای تاریخی و یک جای بسیار خوب تفریحی هستند و واقعا مردم که نه از همیجا خوب لذت میبرند و ما از خداوند دائم صدا داریم که وطن ما آباد باشه، آرام باشه و همیشه وقت مردم ما در آبادی و آرامی و در خیر و رفاه زندگی کنه. از تمام جاذبه هایی که داخل خود وطن است از اونها مستفید شون و ببینند.
آرام محیط لري، پاک هوا لري، شپاکی و بلری، طبیعی زیونه دیز مردیر ساعت تیر دی.
ولایت بامیان ضمن صدها آبده و مکانهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی 8 ساحه تاریخی که درج فهرست سازمان علمی فرهنگی ملل متحد یا یونسکو می باشد و 4 ساحه حفاظت شده به شمول پارک ملی بند امیر را در خود جا داده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. وزارت خارجه جرمنی گفته است که از تاریخ 26 ماه جون انتقال کارمندان افغان و افغانان در معرض خطر را آغاز می کند. این کشور گفته است که ماهانه 1000 افغان را به آلمان انتقال خواهد داد. در این مورد با راتب فقیری، مسئول فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا، مصاحبه داشتم که اینک تقدیم می شود.
این گزارش چقدر دقیق است؟ معلومات شما چی است؟
بله، این گزارش دقیق است به خاطر از اینکه در معتبرترین رسانه های آلمانی هم چاپ شده و در واقع همین تصمیم وزارت داخلی آلمان برای از اینکه دوباره درخواست بررسی درخواست پناهندگی افغان را آغاز کنن که البته کسایی که با آلمان کار کردن و همچنان سایر کسایی که بخاطر کارشان در جامعه مدنی یا کارشان با رسانه ها خطر متوجهشان هست اینا را انتقال بتن به آلمان. این تصمیم اصولا قبلا گرفته شده بود سال گذشته و کارش هم تا حدود آغاز شده بود. بعد آلمان ها در مارچ امسال پروسه مصاحبه با افغان ها را متوقف کردم به خاطر از اینکه خبرهای وجود داشت که از اسناد جعلی استفاده میشه و همچنان از سوء استفاده وجود داره در این قسمت. ولی خوشبختانه حال دوباره تصمیم گرفتن پروسه را آغاز کنن. پروسه هم شامل انتقال افغان هاست که قبلا درشان ویزه صادر شده، هم شامل بررسی درخواست افغان های دیگه است که اونا هم تماس داشتن، درخواستشان هم از مورد ارزیابی قرار نگرفته و اونا کارشان شروع میشه و آلمان تصمیم داره که مانه برای 1000 افغان کارهای پناهندگیشان ختم بکنن.
این کسایی که پناهندگیشان در جریان بوده پروسه پناهندگیشان یا کسایی که همکار بودن و در معرض خطر هستن تازه هم میتونن درخواست بدن؟
درخواست تازه را هم میپذیرن، ولی در قدم اول کار کسای را اجرا میکنن که اونا قبلا از آلمان درخواست کمک کردن و اسناد همکاری اینا را خود دادن و در آلمان ببخشند ایران و پاکستان منتظر هستن. اولویت بر از اینا داده میشه و بعد از او باز درخواست های جدید هم میگیرن از کسایی که بتانن که ثابت کنن که بنا به ارتباط با جامعه مدنی یا مخصوصا رسانه ها جانشان به خطر است، یا کسایی که برای ارگان های عدلی و قضایی کار کردن جانشان به خطر است، اینا میتانن که درخواست های جدید هم ارائه بکنن.
آیا جرمنی اولین کشوری است که اقدام کرده در اروپا، یا کشورهای اروپایی دیگری هم اقدامات مشابه را کردن یا میکنن؟
جرمنی اولین کشور است. جرمنی بعد از آگوست 2001 بعد از بازگشت طالبا به قدرت 17,000 افغان انتقال به آلمان به بخش‌های مختلف جا به جا کرد، ولی بعد از دولت جدید تصمیم گرفت که 20,000 افغان دیگر هم بپذیره و همین پروسه که حالا هم دوباره آغاز میشه به چوکات همین پذیرش 20,000 افغان دیگر است که دولت جدید آلمان میخواهد قبول کنه از افغانان.
یعنی ماهانه 1,000 افغان گفتیم؟
ماهانه 1,000 افغان کارایش یک طرفه میکنن به حساب درخواستاره و پروسی انتقالشان هم دوباره شروع میشه که در مجموع در عمل دیده شده که وقت دیر است. انتقال 1,000 نفر به یک ماه شاید بسیار مشکل باشه، برازی که یک کارهای لوجستیکی بسیار فوق‌العاده زیاد ایجاد میکنه. اول در مسئله اجراعات گفتن کش میکنیم 1,000 افغان بپذیریم.
گفتین جرمنی اولین کشوری است که این اقدام کرده، آیا انتظار دارین سایر کشورهای اروپایی همچنین اقدام مشابه را انجام بده؟
فکر نمیکنم، برای از اینکه جرمنی هم با آمدن حکومت سوسیالیست که با سبزهای چپ و اینا تکمیل شده، یک حکومت چپگراز که تصمیم گرفت همین کمک بر افغانا کنند. متاسفانه در کشورهای دیگه اروپایی اکثرا عذاب چپگرا یا نفوذشان کم است و یا یکیش نفوذ ندارن و بنابرای پالیسی در مجموع پالیسی اتحادی اروپا هم زیاد به نفع پناهنده نیست.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رهبری طالبان ادعا کرده که حکومت اسلامی آن گروه به زنان آزادی داده و آنان را به جایگاه عزت انسانی برگردانده است، اما گزارش های نهادهای داخلی و بین المللی حقوق بشری خلاف این ادعا است. یعنی طی کمتر از 2 سال از به قدرت رسیدن طالبان، این گروه انواع محدودیت و ممنوعیت بر آزادی های زنان وضع کرده و حقوق آموزشی و کاری آنان را سلب کرده است. در این مورد محمد احمدی مصاحبه دارد با راحله کویر، فعال حقوق زن، که نک تقدیم می شود.
خب درست یک هفته قبل نمایندگان کشورهای جهان در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد تقریبا یک صدا این برخورد طالبان را که در واقع اونها در نقض حقوق بشر و حقوق زنان گفتن محکوم کردند و از اون به عنوان یک آپارتاید جنسیتی سیستماتیک نام بردن. آیا این اظهارات طالبان و رهبری طالبان به نظرتان یک نوع واکنش و یا پاسخی به او سخنان نمایندگان جامعه جهانی است؟
به نظر من بله، قطعا یک واکنش است. قبلا هم از مقامات طالبان موضوع را نارد کردن، در حالی که آنچه را که در شورای امنیت و در جلسه ملل متحد بیان شد واقعیت افغانستان است که متاسفانه نصف نفوس جامعه افغانستان که زنان است امروز است ابتدایی ترین حقوق انسانیشان محروم هستند و متاسفانه که امی موضوع اپارتاید جنسیتی در افغانستان یک واقعیت است که جریان داره و ولی تاسف داری است که هیچ گونه اقدام عملی را ملل متحد و جامعه جهانی در قبال موضوع اپارتاید جنسیتی در افغانستان تا حال اتخاذ نکردند و آنچه را که رهبر طالبان ادعا میکنه که زنان افغانستان از مظالم سنتی نجات یافتن فقط ایده یا ایدئولوژی است که رهبر طالبان داره و رهبر طالبان یک انسان است که در یک قریه بزرگ شده و با مو افکاری که از مو قریه و مو رواج هایی در قریه سالها بوده اونا اصلا راجع به حقوق زنان و ارزش هایی را که جهان مدرن و امروز بر او باور دارن و جهان پیشرفت جهان بر مبنای استوار است از او آگاهی ندارن.
خب ولی بله خانم کبیر، حالا با همی استدلال که این رهبری طالبان داره در مقابل یعنی صدای یا اعتراض جامعه جهانی هم قرار داره، دلیلش چی هست؟ چرا اینا اینقدر مصمم هستن؟ آیا همان بحث اعتقادات دینی و عنعنوی و سنتی خودشان هست یا مسائل دیگه‌ای هست پشت آن که اینقدر اصرار بر مخالفت با حقوق زنا و در واقع به حقوق بشر داره؟
خب یک بخشش ایدئولوژی است که اساسا طالبان را میتونم به دو بخش تقسیم بکنیم. یکی طالبان که عسکر هستن، یعنی طالب در کل اونا کسایی هستن که با ایدئولوژی که بزرگ شدن و با اون ایدئولوژی که همیشه برشان گفته شده معتقد هستن. یکی اما اصلی رهبری طالبان است که اونا زیاد معلوم نیست. مثلا امی ملا هیبت الله را هیچ کس ندیده که آیا وجود بیرونی و خارجی داره، یک فرد است یا فقط یک سمبول است، یک نمایز، اما در واقع در حقیقت یک هسته رهبری وجود داره که او بیشتر مسئله سیاسی است. آیا یکی هسته رهبری از کجا رهبری میشه؟ یک موضوع قومی در داخل افغانستان است، کشورهای منطقه در او داخل است، کشورهای جهان در او دخیل است، تا حالا واضح نیست. ولی اساسا تمام این تصمیم گیری ها مبنای سیاسی داره که یک دلیلش ایست که اینا میخواین که اونمی حاکمیت توسط ملل متحد به رسمیت شناخته شد. چنانچه چند روز پیش هم نماینده ویژه ملل متحد موضوع را دوباره اعلان کرد که طالبان خواستن که حکومت از اونا به رسمیت شناخته شود و بناهن و یکی هم امو اهداف دیگه که دارن اینا بناهن اینا فقط زنان افغانستان هست، سرنوشت زنان افغانستان رو به گروگان گرفتن و می فهمن که جهان نسبت به مسئله زنان بسیار حساس است. از او خاطر اینا موضوع زنان هر باره که اونا به خواستای خود نمی رسن یک قدم دیگر هم بذارن، ممنوعیت بیشتر برای حقوق زنان چی میکنن، وضع میکنن. و البته که
برای نظرت چون فرصت کم از خانم کبیر کلامتان قطع کردم، به نظرتان کار عملی که کشورهای جهانی جامعه بین المللی میتونه انجام بده تا اینکه زنان رهایی بیابه از این محدودیت طالبان چی هست؟ در مجموع حقوق بشر توسط این حاکمیت نقض نشه، چه کار عملی کشورها میتونه انجام بده؟
البته که یکی که مسئولیت ملل متحد و جامعه جهانی است و یکی مسئولیت خود مردم افغانستان است، بخصوص مبارزین مدنی و فعالین افغانستان. در قدم اول ملل متحد و شورای امنیت ملل متحد آنچه را که ضرور است اپارتاید جنسیتی را در وارد قوانین ملل متحد بسازن و در این مورد یک سند باید در ملل متحد وجود داشته باشه، یک یا کنوانسیون یا قطعنامه که به اساس از او حاکمیت طالبان و مسئولیت که دارن در قبال زنان فراب خانه.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش های تازه و اخبار تازه برخواهیم گشت. وقت خوش داشته باشید.